کشور مثلا عضو اکو
دقیقا.
دیگه این نیست که مرتب این تست بشود، تاییدیه ما مورد قبول اونها هم خواهد بود یا اونها بیان به سمت ما. این باعث تسهیل تجارت میشه و تجارت رو به سمت به اصطلاح سهل‌تر شدن میبره و مشکلات تولید کننده و صادر کنندگان ما رو کمتر خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریعتی. خانم پزی سوال داشتین شما، بفرمایید.
خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. فقط توی گفته‌هایی که شما داشتین در خصوص دادن استاندارد ملی و کالیبر کردن اجناس شما فرمودین. کالیبر.
بله، کالیبر کردن اجناس. تجهیزات. کالیبر کردن تجهیزات آزمایشگاه و اینها.
می‌خواستم بپرسم که معمولاً بازه زمانی برای این اقدام به چه صورته؟ چقدر طول میکشه تا شما اون استاندارد ملی رو بخواین اعطا کنین یا همین کالیبره کردن رو؟
نه، اینا با هم متفاوته.
بله،
استاندارد ملی بخواییم بنویسیم
بله،
ممکنه دو 7-8 ماه طول بکشه چون کمیته های مختلف داره. بله، شاید هم یک سال طول بشه. کمیته های مختلف داره، بحث های مختلف داره، نمیدونم، نظرات متفاوت هست. چون اینا بناس بشه یک استاندارد ملی و یک کم بالا پایینش کلی هزینه به اصطلاح داره برای تولید کننده. متوجه هم؟ به همین علت باید هم تسهیلگر باشه، هم ضمانت کننده ایمنی افراد باشه، ایمنی جامعه باشه، و هم تسهیلگر در تولید برای تولید کننده باشه، و هم آنچه باشد که متناسب با شرایط روز دنیاست. ما دقتای زیادی میخواد. حالا بعضن بوده که مواردی هست که ما چون کشور معطل بوده فشرده تر انجام دادیم با مدت کمتری، اما به طور عادیش بین 8 ماه تا 1 سال نا تدوین استاندارد زمان میبره چون کاملا باید چکشکاری بشه. اما بحث کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی است و اینها که این یک کار معمولی که مثلا بعضن از 1 ساله 2 ساله اینا باید در تجهیزات کالیبره بکنن و تنظیم بکنن که از یک به اصطلاح مقیاس مشترکی کل تجهیزات کشور اندازه‌گیریشون به اصطلاح بهره ببره، بتونه این کالاها رو و این تولیدات رو ارزیابی کنه.
این آقای دکتر عذرخواهی میکنم، این یعنی یه بازه زمانی مشخصی داره برای اینکه ممکنه بعد 1 سال یه
بله،
تغییری پیش بیاد،
هر
یک سال
بله،
مثلا اتفاق بیفته.
بله، حتما لازم هست که تجهیزات آزمایی مثلا میگن سالانه کالیبره بشه. تجهیزات مثلا دیگه ای ممکن 2 سالانه 6 ماهه، اینها کارهای بسیار ریز کارهای مختلفی داره. هم کالیبراسیون هست، هم آزمون مهارت هست که ما این هم داریم اجباری میکنیم. یعنی این تکنسیانی که تو اون آزمایشگاه داره کار
باید
میکنه
بروز باشه.
باید ما مطمئن بشیم که مهارت لازم رو برای انجام این تستای جدید داره و به همین علت سازوکاری داریم. ما پژوهشگاه ملی استاندارد داریم که کارش تحقیق پژوهشه. من حتی این نکته هم فراموش کردم، بعضی از استانداردهای ما در تدوین، حالا تذکر خوب بود گفتم، بعضیش ترجمه است، بعضیش مثلا بررسی استانداردهای مختلف کشورها و بعضن جمع کردن بخشهایی از اونهاست، بعضش نه پژوهش محوره. مثلا این استاندارد اصلا تو دنیا نوشته نشده، ما میخواییم بنویسیم، یا نه نوشته شده متناسب با فرهنگ ما نیست، متناسب با شرایط اقلیمی ما نیست،
بومیش بکنیم.
ما باید اصلا کلن یک کاملا به اصطلاح خودمون یک طرح تحقیقاتی پروپوزالی بنویسیم پژوهش محور و بعد بیاییم متناسب با شرایط خودمون بنویسیم. مثلا بحث برنج، شما میبینید در برنج استاندارد کشورهای اروپایی یک استاندارد، اما آیا ما میتونیم از اون برداشت بکنیم و عین اونو بنویسیم؟ خب نمیتونیم. چرا؟ چون سبد کالای غذای ما با سبد کالای اروپایی متفاوته. مثلا کدکس گفته فلز سنگین در برنج باید حد اکثر 200 باشه، اما ما میگیم نه، حداکثر باید 150 باشه. چرا؟ چون ما میگیم بخشی به اصطلاح در سبد غذایی ما مصرف برنج بسیار قابل ملاحظه تره تا یک کشور مثلا اروپایی، یک مصرف کننده اروپایی. خب فلز سنگینم ماده‌ای که در بدن آنزیمی نیست که اینو تجزیه کنه، این اثر تجمعی داره، جمع میشه در بدن، وقتی جمع میشه از یه حد که بگذره اثر سرطانزایی داره. خب حتما ما باید استانداردمون سختگیرانه‌تر از اروپا باشه،
چون مصرف سرانه ما در واقع بیشتره
و این اثر تجمعی زودتر برای ما رخ میده. مثلا اگر با 200 برای مثلا اروپایی که مثلا مصرفش به طور متوسط این میزانه در 100 سالگی اون اثر تجمعی رخ میده، مثلا خب با اگر ما هم 200 باشه ممکن به ما در 70 سالگی مسئله رخ بده. خب ما باید استاندارد در این زمینه سختگیرانه تر باشه تا ما بتوانیم ایمنی و سلامت جامعه رو در این زمینه بیشتر تضمین کنیم. بعضی استانداردها اینو توضیح دادم من، باید که بعضی استانداردهای ما هم پژوهش محوره، یعنی ما خودمون ارزیابی ریسک میکنیم، بررسی میکنیم به عنوان یک طرح تحقیقاتی و به عددهایی که میرسیم رو به عنوان استانداردهامون میاریم. یا بعضی مثلا محصولات از مثل زعفران، خب این خواستگاه اصلیش ایرانه، اما قبلا از ما ربوده بودن این رو، اسپانیا و امثالم رفتن بالاخره استانداردهای جهانیش نوشته بودن و جوری نوشته بودن که متناسب با تولیدات خودشون باشه. خب این نقش بساز افران ما که ارزش افزوده بیشتر داشت، آیتم های بسیار مناسب تر داشت، عملا زیان میدید چون اون حداقل اونها رو داشت. خب با دخالت هایی که ایران کرد، پیگیری هایی که انجام داد، الحمدلله تونست اثبات کنه که نه خیر، باید حداقل ها این چنین باشه. حالا اگر اونها محصولشون ضعیفه که نمیشه، بنا نیست که بعد استاندارد جهانی رو متناسب با اون انجام بدیم. و اینو بردن بالا، این باعث مرغوبیت و تقاضای بیشتر برای محصول ایرانی شد.
خیلی متشکرم.
حتی اون اروپایی هم که خواستن تولید صادر کنن میومدن از اینها میگرفتن، با زعفران خودشون مخلوط میکردن که اون حداقل های آیتم ها رو مثلا داشته باشه. از این بابت بودن در سازمان های جهانی برای این امور هم بسیار مهم هست.
خیلی ممنون، متشکر هستم. خب آقای دکتر، با توجه به شعار سازمان بین المللی استاندارد برای این هفته، اون جشن‌انداز مشترک برای جهانی بهتر، یکی از اتفاقاتی که توی این اسنا و در سالیان اخیر افتاده تو بحث کروناست که من نگاه میکردم تو روزهای هفته در واقع استاندارد، یکی از روزها به نام استاندارد و مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا ذکر شده. چقدر استاندارد سازی اون تجهیزات پزشکی یا همین ماسکی که داریم استفاده میکنیم چقدر به ما کمک کرد برای اینکه ما پیشرو باشیم در این موضوع و بتونیم کنترل بکنیم که این در واقع کالاهایی که داره تولید میشه کالاهای استانداردی است برای مردم؟
خب بله، همونطور که عنوان کردید، خب در ابتدا آنچه مانع بود قبل از تولید واکسن چی بود؟ فاصله گذاری اجتماعی.
بله.
و استفاده از وسایل پیشگیری مثل ماسک، مثل استفاده از ضد عفونی کنندگان و امثاله. خب شما میتونی ماسک هایی داشته باشی، بالاخره اندازه ویروس کووید 19 مشخصه. شما میتونید ماسکی داشته باشی که از موادی ساخته شده باشه که این به اصطلاح ویروس ازش عبور کنه. آیا نقش پیشگیریش میتونی ایفا بکنه؟ نه.
بله.
خب باید براش استانداردی نوشته بشه، این استاندارد هم به اصطلاح لحاظ بشه و رعایت بشه تا ما اگر فرد ماسک میزنه، فرد با اطمینان خاطر داره میاد تو جامعه بیرون، مطمئنه که این ماسک ممانعت میکنه، واقعا اون شرایط داشته باشه. یا اگر تجهیزات پزشکی استفاده میشه، اون تجهیزات پزشکی از لحاظ کار کردی و عمل کردی حد اقلهای لازم رو برای بازگرداندن بهبودی و سلامتی به فرد اون فرد داشته باشن، مثلا دستگاهی ونتیلاتور، دستگاه مانیتورینگ و دستگاه این چنین، باید حتما شرایط لازم و حداقل‌های لازم رو برای اینکه بتونن کمک کنن به بیمار تا این برگرد و بهبودیش پیدا بکنه داشته باشه. خب حتما استاندارد سازی یا داروهایی که مصرف میشه، استاندارد سازی نقش از مهمی در بحث درمان بیماری داره، در بخش پیشگیری از اون داره، به شرط که متناسب با استانداردهای مربوطه درمان پیش بره، حتما موفقیت ها بیشتر خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست. کسانی که خب ماسک استفاده نمی کردن، این چون خیلی بیمبالاتی می کردن، خب دیدیم که نتایجش هم خب مشخص بود که ابتلاشون بیشتر بود، مرگومیرشون بیشتر بود، مثال این چینشون بیشتر. از این بابت نقش استاندار در بحث سلامتی، در بحثای مقابل با ویروس کرونا و مثال این چینی خب نقش غیر خواب چشپوشی بود. بعضی از کشورها مثل مالزی و اینها حتی اومدن نحوه برخورد و درمان رو هم استانداردسازی کردن،
اون پروتکل هایی که در واقع
رو بله همه اینها رو استانداردسازی کردن و ارائه دادن، در سایتشون هم بود. بعضی از کشورها حتی تا این سطح هم پیش رفتن،
درست،
و اینچنین عمل کردند. از این بابت خب هرچی کیفیت بالاتر باشه حتما موفقیت بیشتره و استانداردم به نوعی بحثای کیفی است، بالا بردن کیفیت، مثال این چنین هست که در بحث کرونا هم یکی از مواردی بود چون ناشناخته بود، حتما ما باید بحث کیفیت درمانمون، کیفیت پیشگیریمون، کیفیت این چنین رو بالا میبریم تا بحث واکسن، که حالا واکسن هم تولید شد و باز کیفیت خود واکسن هم مشخصه. حتی ما بعضا شرکت‌های دانش بنیانی که با ما کار کردن و دستگاه ونتیلاتور تولید کردن، ماسک تولید کردن و بحث این چین رو استاندارد سازیشون کمک کرد به صادرات اون دستگاه ها و ارزاوری برای کشور، نه تنها نیاز کشور رو بسیار مرتفع کرد بلکه تونست کمک کنه به این امر. خب اگر اون استانداردهای لازم رو نداشت تو این زمینه خب حتما با مشکلات مواجه می شدن و بحثای شرکت های دانش بنیان، بحث های نانو، مسائل فناوری نوین هم ما در بحث های استاندارد سازیش ورود کردیم، کمک کردیم تا بتوانیم بازارهای لازم رو تضمین کنیم برای این شرکت ها. از این منظر خب نقش استاندارد
نقش مهم و از همون جایی که مستقیم به جان انسان ها
سرکارداره کاملا مثلا اثر داره. در بحث این که فرمودید چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر، بله امسال واقعا سازمان جهانی استاندارد شعارش این بوده که ما توسعه پایدار ایجاد کنیم، نقش خودمون در این امر ایفا بکنیم، کمک بکنیم، اما برای یک توسعه پایدار با جهانی بهتر، یعنی مسائل زیست محیطی، مسائل اقلیمی، اینها رو مد نظر قرار بدیم دیگه در بحث‌های استانداردسازی. فقط به توسعه و تولید تنها فکر نکنیم، اونها باشد، توسعه پایدار به عنوان بیس همچنان باشه، اما با لحاظ بحث‌های اقلیمی، با لحاظ بحث‌های زیست محیطی، با لحاظ مباحث پیرامونی که الان مبتلا به دنیا شده و اینها رو هم مد نظر قرار بدیم تا ما انشالله یک چشمنداز مشترک برای جهان بهتر و برای زندگی برای این نسل‌های آتی داشته باشیم.
متشکرم. یکی از نکاتی که آقای دکتر تو روزهای اخیر هم حالا در مورد زیاد صحبت شده و که برمیگرده حالا به موضوع تولیدمون و تولید ملی، مثلا به فرض مثال تو لوازم خانگی، این ممنوعیت واردات و اینی که تولید کنندگان به حال بتونن عرصه جلوشون باز باشه، فعالیت بهتری بکنن، انشاءالله برسن به صادرات و این نکته و اهمیت موضوع هم از همینجا ناشی میشه، یه ذهنیتی رو شاید ایجاد کرده باشه که این کالاها چقدر استاندارده، یعنی اینکه ما بالاخره یه حالا برندی نمیخوایم نگاه کنیم ولی حالا نگاه هم بکنیم بد نیست، یه برندی تو ذهنمون هست که اینا سالیان سال دارن تولید میکنن، وقتی من و شما وارد فروشگاهی میشیم میبینیم اون احساس اخوت رو باش داریم و اون رو خرید میکنیم، براش این ذهنیت رو داریم که این کالای خوبی است، توی خونه ما 30 سال داره کار میکنه مثلا. اما روی برندهای جدید این در واقع ذهنیت وجود نداره از سمت مصرف کننده. درسته که کالایی که در بازار هست حتما استاندارده که تو بازار هست، اما اینا چطور رصد میشه آقای دکتر و آیا این اتفاق در موردش رعایت میشود که کالای استاندارد به دست مردم برسه؟
بله. خدمت شما عرض کنم که در رابطه با بحث های لوازم خانگی مثلا، بله، اولا ما در هر شیفتی در کارخانه جات مدیر کنترل کیفیت داریم، بر کیف اونجایی که استاندارد اجباریه بر کیفیت نظارت میکنه. آزمایشگاه های خود اون مجموعه های تولیدی دارن که آزمایش میکنن. ما موظف هستیم که به صورت ادواری بریم در اون کارخانجات محصولات و کالاهاشون رو برداریم بیاریم در آزمایشگاه مورد وسوخ خودمون یا بخش خصوصی یا خود آزمایشگاه سازمان ملی.
یعنی نمونه از خط تولید
بله
بردارید برید تو آزمایشگاه خودتون تست کنید
و چک کنیم اونجایی که استاندارد اجباریه، ولی کار انجام میدیم. از طرف دیگه ما یک اعتباری داریم از طرف دولت سالانه، حالا یکی دو سال به خاطر تعیین‌های مالی کمتر شده اما هست، اما قبلا بیشتر هم بوده، که ما میریم از بازار محصول میخریم. ما میریم از بازار مثلا یخچال میخریم، میریم از بازار شیر میخریم، میلگرد میخریم، نمیدونم شیر آب میخریم، چیزایی که هست، سیم و کابل و لامپ و مثلا این چینی میخریم و اینها رو تست میکنیم آیا استانداردهای لازم رو دارد یا ندارد. الان هم ما در شورای عالی یک مصوبه گذاروندیم به اصطلاح که یک حسابی باز بکنیم و اصلا دیگه از کارخونه بر نداریم، چون کارخونه دار ممکنه وقتی ما میریم کالایی مثلا خوبشو بده به ما. بازرسی از کارخونه میکنیم، چون بازرسی غیر از نمونه
بله شما مثل یه مصرف کننده از بازار محصول
بله بخاری. تو مثلا اون کارخانه داری که محصولش میره از خطش برمیداریم، نه یه حساب ودیعه‌ای باشه دولت هم تصویب کرده بره به حساب ودیعه، ما از اون برداریم بریم در بازار و کالا رو بخریم ببینیم آیا اون چه به مصرف کننده میرسه هم استانداردهای لازم رو دارد یا نه. هرچه بر این امر تأکید بکنیم و اصرار بکنیم خب حتما باید میتونیم موافقت بیشتر کسب کنیم. شما به اصطلاح بعضن بوده همین کشورهای همسایه، قبلا ما خیلی به جنسشون اهمیت نمیدادیم ولی الان میبینید خیلی وقتا همین مردم ما اونا رو میخرن چون کیفیتشون به تدریج بالا بردن به روز شدن. در خیلی از موارد هم ما اینچنین هستیم، مثلا در مواد غذایی واقعا کیفیت تولید کننده های ما بالا رفته، صادرات خیلی خوبی دارن، استانداردهای خیلی خوبی دارن، عدم انتباقاشون خیلی کمه و به همین علت هم در صادراتشون موفقن و خیلی خوب بوده. در بحث لوازم خانگی هم داریم این مراحل رو طی میکنیم. واقعا الان بعضی از تولیدات لوازم خانگی ما کیفیت مناسب رو داره. البته بعضی وقتا هست که استاندارد اجباری فقط در مورد ایمنیشه، خب ما اونجا فقط ایمنی رو چک میکنیم، بعضا هم نشان استاندارد که داره داخلش نشته ایمنی، یعنی ما کار کرد و عمل کرد رو داره استاندارد اجباری نبوده پس ما اونو تست نکردیم.
خب الان اینم مهمه آقای دکتر،
ما ایمنی رو تست کردیم ولی نه بعضی هاش هست نه کامل علامت استاندارد است، یعنی کار کرد و عمل کرد هم مورد تاییده.
آیده تو چرا ما تولیدات داخلمون رو نمیاریم روی کیفیت هم در واقع کامل بیاریمش؟
هست، عرض کردم مثلا مواد غذایی مثلا این
نه نه
هست.
رو محصولات مثلا الکترونیکی،
محصولات الکترونیک هم هست بخشیش،
چون اینا بیشتر اون ایمنی و در حد کابل و
بخش قابل ملاحظهش هست اما بخشیش هم نیست. فرمایش شما درسته، الان داریم به اون سمت میرویم که ما اینها رو هم به عمل کردی و کار کردی هم چک کنیم. ولی میخوام این عرضم که اگر یک جایی استاندارد بود نوشته ایمنی بعدن کار کردش مشکل داشت سازمان استاندارد زیر سوال نیست اینجا،
یعنی تفسیر اون استاندارد ببینیم اول چی بوده. اگه ایمنیه فقط بحث ایمنیست.
احسن، آیا استاندارد اجباریش ایمنی بوده تنها؟ خب ایمنیش رو تست کرد. یا نه استاندارد اجباریش کل کار کرد و ایمنی و عمل کردش بوده، خب اون رو ما حتما مورد ارزیابی قرار میدیم و تست میکنیم. در بحث لوازم خانگی هم واقعا ما داریم پله‌های ترقی رو طی میکنیم. من حالا اصلا نمیام واردات بشود نشود، اون در حیطه وظایف من نیست، درسته غلطه اینا. اما در بحث اون هم ما داریم شرایط لازم رو طی میکنیم. من خودم تو مجموعه بخش خصوصی که داشتم، آزمایشگاهی که دارم، باور کنید یخچال ایرانی رو برای نگهداری موادم دارم، یخچال مثلا اروپایی هم حالا اسم نمیارم، هم دارم. مرتب این کارشناسای من به من میگن که این یخچال ایرانی خیلی دما رو بهتر نگه میداره و این مواد مثلا یا حتی نمونه های بیمار اینها بهتر توش حفظ میشه. ما یکی اشکالاتمون، یکی از این، نمیخوام بگم این عمومیت داره و همه کالاهای ما بهتر از کالاهای اون، چنین چیزی رو نمیخوام ادعا کنم، نه این ادعای گزافیه شاید، اما میخوام بگم که اونها به سمت برندینگ رفتند، تونستن در بحثای تجاری سازی و برندینگ خیلی موفق‌تر از ما باشن. ما شاید به این مسئله خیلی اهمیت ندادیم، توجه کمتری کردیم، علارغم که در کیفیتمون خوب پیش رفتیم، اما در برندینگ سازی و در به اصطلاح تجاری سازی و در بحث اینا خیلی مثل اونا موفق نبودیم. باید بریم، اینم یه دانشه، بله، یه علمه،
بله.
این همینطور یه چیز اون عادی نیست، ما بعضن هست به صورت عادی به این نگاه میکنیم. الحمدلله الان تولید کنندگان ما دارن به این سمت و سو میرن و هرچه ما در این زمینه بتونیم موفق تر عمل بکنیم، خب حتما میتونیم به اصطلاح موفقیت بیشتری کسب کنیم. الحمدلله در این حوزه های مختلف داریم پیش میریم، شرایط بهتر رو داریم به دست میاریم و ما هم وظیفمون هست کمک کنیم، بله، در بحث استانداردها سعی کنیم انشاءالله تو این
در واقع مشاوره بدیم به اون تولید کننده.
داریم کار رو میکنیم، داریم ارتباط خیلی خوبی بین ما اتحادیه ها انجمن ها داره ایجاد میشه و پیش میره الحمدلله. بازدید داریم از کارخانجاتشون، جلسات مشترک داریم که ما هم در حد خودمون کمک کنیم در این امر و توسعه بدیم صادرات رو و حتی کمک کنیم انشاءالله به مصرف کالای ایرانی با کیفیت.
دقیقا
ما نمیخوایم بگیم هر کالای ایرانی مصرف، ما میخوایم
کالای ایرانی با کیفیت،
ایرانی با کیفیت باید مصرف شه. تولید کننده وظیفش هست که تلاش کنه در جهت، بله، کیفیت بهتر. مردم هم حقشون هست انتخاب بکنن، البته مردم وقتی مطمئن بشن که کیفیت داره، قیمت مناسب تر داره، شرایط بهتر داره، تولید ملیش هست، حتما به او سمت سو میره.
حتما همینطوره.
الان چی در ساختمانش میاد میلگرد مثلا از نمیم اروپا وارد میکنه، چون کارخانجات ایرانی الحمدلله با کیفیت تر میلگرد دارن تولید میکنن. چی در بحث مواد غذایی و نمیدونم امثاله میره از مثلا مواد غذایی اروپایی استفاده میکنه، خیلی کم شد. چرا؟ چون اطمینان مصرف کننده ایرانی رو به خودشون جلب کردن
و تولید کنندگانمون هم با کیفیت تر شدن.
اطمینان بله، یعنی عرض میکنم یه تولید کننده اطمینان مصرف کننده ایرانی رو به خودش جلب کرده. انشالله باید سایر موارد هم به همین سمت پیش بریم. الان در بعض لوازم خانگی هم این مسیر رو داریم طی میکنیم و شرایط خیلی خوبی داره پیش میاد. انشالله این مسیر رو باید در همه امور طی بکنیم تا قابلیت رقابت داشته باشیم، مثلا هیچ نگرانی از واردات هم نداشته باشیم. بالاخره جنسمون هم کیفیت خوب داره، هم قابلیت رقابت داره، هم ارزونتره، هم مثلا این چیز هست، هیچ تجارت آزاد، هیچ نگرانی از بسیار رقابت هم نداریم. این رو انشالله استاندارد در حد وظیفه خودش و آنچه در اسکوپ کار کردی خودش هست مد نظر قرار دادیم که انشالله کمک کنیم و حمایت کنیم مسیر رو طی کنیم.
یه نکته در رابطه با تولیدات داخل وقتی پیش میاد آقای دکتر، همه ذهنیت میره به سمت بحث خودروهامون. وقتی حرف از تولید داخل میزنیم همه یاد صنعت خودروسازیمون، با اینکه بسیار هم به هر حال فعالینی که دارن توش کار میکنن مخصوصا تو بخش خصوصی به هر حال رو قطع سازی و مسائل مختلف کار میکنن باعث افتخار هستن، اما این ذهنیت متبادر میشه. آیا ماشین های ما استانداردن؟
نکنید، هم میتونم بگم که بله، هم میتونم بگم مثلا خیر. کنید درگ خود رو حدوداً 4000 قطعه 5000 قطعه به کار رفت. ما استانداردهای 85 گانه داریم، 85 استاندارد داریم. حالا بعضی از این استانداردها سیستمه، مثلا همون سیستم، مثلا سیستم ترمز، اون سیستم ممکنه خودش مثلا 50 قطعه باشه. وقتی اینا رو ما ریس کنیم حد اکثر قطعات استاندارد خودروی ما مثلا 400 تا است از 4000 تا 4500 تا است. استانداردهای ما استانداردهای به اصطلاح اروپا است، 85 گانه اروپا است که بحث‌های ایمنی و بحث‌های آلایندگی و محیط زیست و اینها اولویتش هست. اگرچه برای خودروهای ما به علت بحث‌های تحریم از این 85 تا تقریباً 4 5 تا 6 تاش فعلا تعلیقه و انجام نمیشه، اما سرجم مابقی رو دارن بعضی از خودروهای ما. ما با کمک خودروسازا و وزارت صنعت تلاش داریم که خودروهایی که استاندارد لازم رو ندارن رو خارج کنیم از تولید. مثلا پراید رو خارج کردیم، پژو 405 رو در تلاش هستیم که خارج کنیم از تولید، باید خارج بشه دیگه. یه سری خودروهایی که واقعا استاندارد لازم نداره باید خارج بشه. بعضی از خودروهای ما که الان ساخته شده اینا استاندارداشون الان شرایط بهتری پیدا کرده و وضعیت مناسبتری پیدا کرده، داره به اون سمت و سو و اون مسیر رو طی میکنیم. این که و این که ایرادی بر بعضی خودروهای ما باشه من رد نمیکنم، اما خودروهای خوب ما داره به این سمت پیش میری که استانداردهای بهتری داشته باشه و شرایط مناسبتر رو انشالله طی بکنه. ما هم جلسات مفصلی رو در ظرف دو سه ماه اخیر با خودروسازا داشتیم، گفتیم که ما به این 85 تا بسنده نمی کنیم، مابقی هم باید به نحوی باشد، مابقی خطاعت مهم هم به نحوی باشد که ما بتوانیم ردیابی کنیم، قابل ردیابی باشه اینو از کجا تولید میشه، اون تولید کننده قطعه رو بریم چک کنیم، بررسی بکنیم آیا شرایط لازم داره نداره. و جلسات خیلی پرچالشی با خودروسازا داشتیم در این یکی دو سه ماه اخیر و منجر به صورت جلسه‌ای شده که انشالله حوزه معاونت نظارت بر اجرای استانداردهای ما و اداره خودروی ما این رو باید پیگیری کنه و دنبال کنه و به یک نتیجه‌ای برسونه. این به اصطلاح بحثی که مصرف کننده های ما مردم ها دارن، خب بحث بقیه ما باید حتما دغدغه بیشتری نشون بدیم. دقیقاً
مردم همینو میخوان.
بله باید حتما دغدغه بیشتر رو نشون بدیم تا اعتماد به خودمون جلب بشه و حقوق مصرف کننده رعایت بشه، که این رو مد نظرمون قرار دادیم. به همین علت ارزم جلسات خیلی پرچالشی داشتیم و حتی ما پیشنهاد کردیم در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد بحث خودرو الان در حوزه ما یه اداره است، تبدیل بشه به اداره کل. به ما به اهمیتش این اداره کل خودرو و نیرو محرکه که بنا به اهمیتش و دغدغه مردم در این زمینه و حساسیتی که داره و ما احساس کردیم ان شاء الله به این سمت بریم. تلاش ما ان شاء الله این هست که خودرو رو هم به سمت کیفیت بهتر و مناسب‌تر همراه با وزارت سمت و خودروساز ان شاء الله ببریم
ان شاء الله. آقای دکتر، ما به دقایق آخر نزدیک میشیم، من میخوام یه سری کلمات رو فقط از حرفایی که احتمالاً باقی مانده بگیم، فقط کوتاه لطفاً پاسخ بدید به همش برسیم. در رابطه با آزمایشگاه همکار چه نکته‌ای دارید؟
توضیح دادم خدمت.
توضیح دادین. فقط یه موضوعاتی وجود داره، بعضی از در واقع مردم و مصرف کننده ها یا تجار و بازرگان ها بین آزمایشگاه های مختلف یک گزارش های مختلف رو دریافت میکنن. این دغدغه جزو دغدغه هاشونه. بله. این رو شما بفرمایید.
این دغدغه میتونه درست باشه، ما هم برنامه‌ریزی کردیم مرکز ملی تایید صلاحیتمون و معاونت ارزیابی کیفیتمون که حتما نظارت جدیتر بکنه و برخورد اصلاح یعنی مقررات مهمتر رو وضع کنه که انشالله این رو بعضی از دغدغه ها رفع بشه انشالله.
و همکاران شما، همکاران پرتلاش شما در سازمان ملی استاندارد، در مورد اونها هم بفهمید.
خب همکاران ما بالاخره پرسنل یک سازمانی هستن که نماد کیفیتن و هم ملت خودشون هم این رو همیشه مد نظر دارن و صادقانه و خالصانه دارن زحمت میکشن. پرسنل ما در جایگاهی هستن که بحث قضاوت میکنن، میخوان ارزیابی انطباق کنن، مثلا ما دارن قضاوت میکنن و تصمیمات اونها میتونه میلیاردها تومان کمک کنه، آسیب بزنه و امثاله. اما متاسفانه اون دریافتی که دارن متناسب با اون زحمتشون نیست. بعضن بعضی حتی این نمیدونم سختی کار و مسائل چین رو هم حذف کردن که ما در تلاش اینا رو برگردونیم. چون سازمان طبق قانون یه سازمان حاکمیتی هست، ما انتظار داریم که عزیزان ما در حوزه‌های مختلفی که تصمیم گیری میکنن در شورای اداری که به اصطلاح کشور و بحث‌های سازمان برنامه امثاله هم متناسب با اون تصمیماتی که اینها میگیرن و جایگاهی که دارن که بحث‌های حاکمیتی است و به نوعی امر قضاست به اصطلاح آیتم های دریافتی عزیزان رو هم روشن کنن. این خواسته ای ماست و تلاش ما برای اینه که ما بتونیم جوابگو باشیم و شرمنده این عزیزان با توجه به این حساسیت کاری که بر دوششون هست نباشیم.
خیلی ممنونم و کلام آخر رو از شما